درس مثنوی.
گوید ای بنده تو
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 205 درس مثنوی رو با سلام به حضور دوستان ارجمند آغاز میکنیم و غزل شماره 127 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو سرآغاز سخن میسازیم. هله نومید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند نکه فردات بخواند. در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا، ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند. و اگر بر تو ببندد همه ره ها و گذرها، ره پنهان به نماید که کسان را نداند. نکه قصاب به خنجر چو سر میش ببرد، نهلت کشته خود را کشد آنگاه کشاند. چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر، تو ببینی دم یزدان به کجاها رساند. به مثل گفتم این را و اگر نه کرم او، نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند. همگی ملک سلیمان به یکی مور ببخشد، بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند. دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، به که ماند، به که ماند، به که ماند، به که ماند. هله خاموش که بی گفت از این می همگان را بچشاند، 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 بچشاند. یکی از زیباترین غزلهای مولانا در دیوان شمس و خوشمعناترین و خوشمضمونترین و خوشلفظترین غزلها. خب در مثنوی در دفتر دوم در داستان لقمان بودیم و امتحان کردن خواجه لقمان، زیرکی لقمان رو رسیده بودیم به بیت 1472. لقمان رو مختصر معرفی کردیم، گفتیم شخصیتی حکمت آموز، مظهر فکر درست، مظهر کار درست و کسی که یک سوره در قرآن به نام او آمده. میگوید که لقمان درسته که ظاهراً بنده بود ولی در حقیقت خواجه بود. خواجه او بنده او بود، این بنده خواجه خواجهش بود. خواجه لقمان به ظاهر خواجه وش، در حقیقت بنده لقمان خواجهش. در جهان بازگونه زین بسیست، در نظرشان گوهری کم از خسیست. مر بیابان را مفازه نام شد، نام و رنگی عقلشان را دام شد. مولانا میگه که تو این دنیا از این اتفاقا زیاد میفته که آدمایی که باید خواجه باشن بنده میشن، آدمایی که باید بالا باشن در پستی جا میگیرن، زیر دست میشن. میگه کار دنیا برعکسه، در جهان بازگونه، بازگونه یعنی باجگونه، یعنی واژگون، یعنی تو این دنیایی که همه چی برعکسه، از این اتفاقا هم زیاد میفته. در جهان بازگونه زین بسی است، در نظرشان گوهری کم از خسی است. در نظرشان یعنی در نظر مردم جهان دیگه، حالا درسته که اشاره به مردم نکرده چون صحبت جهان کرده، میگه در نظر مردم جهان، در نظرشان گوهری کم از خسی است. خیلی وقتا اینجور میشه که مردم یک گوهر رو زیر دست یک خس قرار میدن و یک گوهر به اندازه یک خس، یک خار ارزش نداره در نظر اونا. این اتفاق تو دنیا زیاد میفته و کم لهو من نظیر. حالا میگه که اصلا خیلی چیزا رو برعکس نامگذاری میکنن. بیابون رو میگن مفازه، مفازه از فوزه، فائز با همزه و زه به معنی نجات یافته، فوز یعنی کامیابی و پیروزی، وقت مفازه یعنی اون جایی که نجات و رستگاری توشه، اسم مکانه، و یعنی جای رهایی، جای موفقیت. حالا عربا بیابون رو که همه اونجا میترسیدن که بمیرن از تشنگی و گرسنگی، عربا برای اینکه به دلشون بد نیارن به ضدش مینامیدن. اصلا این نامیدن یه چیزی به ضد خودش، این یه منشأ روانی داره، یعنی از یه چیزی که خیلی میترسن عکس اون مفهوم رو روش میذارن. مثلا مارگزیده که بیم مرگ داره و روبه موته، عربا بهش میگن سلیم. یعنی الان به کتاب لغت مراجعه کنید، یک معنای سلیم یعنی مارگزیده. بیابونی که قتلگاه آدم ها میتونه باشه، عربا میگفتن مفازه، یعنی جای نجات. حالا این همونه که در زبون فارسی هم هست دیگه، این معنا. مؤدبانه و ادیبانش اینه که برعکس نهن نام زنگی کافور. این غلامای سیاه رو که در قدیم از آفریقا می آوردن و برده می کردن، اینا زنگی بودن یعنی سیاه بودن. اون وقت توی خونه ها و دربار ها و اینا اسم این سیاه رو می زشتن کافور، که علامت سفیدیه. برعکس نهن نام زنگی کافور. دیگه مثالای عامیانش هم من نمیگم، شما تو ذهنتون هست. مولانا اینجا به این مطلب اشاره میکنه، میگه کار این دنیا برعکس دیگه، یه چیزایی رو برمیدارن به عکس خودش اسم گذاری میکنن. مر بیابان را مفازه نام شد، نام و رنگی عقلشان را دام شد. مردم اینطوری هن که گول ظاهر رو میخورن، یه اسمی روی یه چیزی هست، مردم فکر میکنن این واقعیت داره، یه رنگی روی چیزی میمالن، مردم از اون باطن خراب اون غافل میشن، گول میخورن. یک گروه را خود معرف جامعه است، در قبا گویند کو از عامه است. یک گروه را ظاهر سالوس زهد، نور باید تا بود جاسوس زهد. نور باید پاک از تقلید و قول، تا شناسد مرد را بی فعل و قول. در رود در قلب او از راه عقل، نقد او بیند نباشد بند نقل. میگوید که یه عده‌ای از مردم هستن که اینا دیگران رو از روی لباسشون میشناسن و دستبندی میکنن، مردم رو به حسب اینکه چه لباسی داشته باشن تعریف میکنن. یک گروه را خود معرف جامعه است، یا اینجوری بگیم یه عده هستن اینا با لباسشون خودشونو میشناسونن، معرف اونا لباسشونه. مردم به صاحب جامعه کاری ندارن، بسته به اینکه چه لباسی تنش کرده باشه این رو احترام میکنن یا نمیکنن. معروف دیگه که میگن که یک کسی وارد یه مجلسی شد، لباسش لباس گرون قیمتی نبود، بیرونش کردن، سر سفره نشوندنش. رفت همون آدم یه لباس فاخر پوشید، حالا آریه کرد، خرید، یه لباس گرون قیمت پوشید و وارد شد. تا وارد شد احترام کردن، بردن اون بالا نشوندن سر سفره و غذا رو آوردن. موقع غذا خوردن دیدن که این آستینش گرفته برده طرف بشقاب، میگه آستین نو پلو بخور. همه تعجب کردن که این دیوونه شده چی داره میگه. گفت که این پلو رو به خاطر این آستین نو و این لباس نو به ما دادن، این سهم اونه، به من کسی چیزی نداد، چون اگه قرار بود به من بدن بعد همون دفعه قبلا به ما میدادن، این آستین بعد پلو بخوره. حالا یک گروه را خود معرف جامعه است، این که دیگه از همه معیارها عمومی‌تره دیگه، یعنی چیزی نیست که بگیم قدیمیه و مال زمان لقمانه. امروز هم همینطوره، همه به فکر اینن که شخصیت خودشون رو با لباس معرفی بکنن. چقدر این دنیای مد و لباس درش غوغاست و چقدر مردم تو فکر اینن که چی بپوشن. شما این تلویزیونای خارجی رو نگاه میکنی، 30% برنامه هاش اینه که چه بپوشن، اون 70% بقیه هم میدونید چیه، اما همش مده، یکی اینجور لباس بپوشه یکی اونجور بپوشه، یعنی اونجا آدما گمن، لباس ها ظاهرن، آدما رو با لباسشون میشناسن، شخصیت ها به لباس هاست، لباس مهمه. این وضع دنیای امروزه. یه عده‌ای هم هستن غیر از این هم و غمی ندارن. یک مجلس عروسی 2 ماه دیگه قراره که برگزار بشه، از حالا را میفتن، این به قول خودشون ژورنالا رو ورق میزنن، توی اینترنت میگردن، خیاط انتخاب میکنن. مثلا تو روزگاری که با 2-3 میلیون تومان پول یه دختر و پسر جوان رو میشه به یه زندگی مشترکی رسوند، کمک خرج اونا کرد، مثلا میبینی که این خانوم یا این آقا فرقی نمیکنه، اون خانوم ها و آقایون به هم میان، آره، این چند میلیون رو خرج این لباس میکنه. متدینا هم گاهی و خیلی وقتا گرفتارن ها، یعنی این فکر نکنید که اختصاصی به یک قشر خاصی از جامعه داره. چند میلیون میده لباس برای اینکه وقتی اینو تنش کرد توی مجلس وارد شد، همه بگن چه آدم مهمیه این که این لباس گرون قیمت رو تنش کرده. اما اگه یه آدم با شخصیتی باشه، یک استاد دانشگاه باشه، مثلا یه خانمی استاد دانشگاه باشه، 100 تا دانشجو صف کشیدن تا از علم او استفاده بکنن، از تجربهش استفاده بکنن، هر نیم ساعتی یک خیری، یه فایدهی به جامعه میرسونه، یک مریضی رو درمان میکنه، یک مشکلی رو حل میکنه، اهل فکره. اگه این با یه لباس ساده بره توی همین مجلس عروسی، یه لباس معمولی بنشینه، این کسی این رو نشانه بی‌شخصیتی او میدونه. اما اون آدمایی که دنبال این حرفان، چون در درونشون خالیه و چیزی نیست، این ویترین رو هی با چراغای مصنوعی و رنگ نور و نمیدونم دکور و اینا آراسته میکنن تا خالی بودن درون مغازه معلوم نشه. خلاصه آدم با شخصیت خیلی به فکر این حرفا نیست که حالا چی بپوشم و چجوری جلوه بکنم و اینا. مولانا همین مطلب رو میگه، میگه یک گروه را، یعنی یک گروه را، عده زیادی از مردم خود معرف جامعه است، اینا خودشونو با لباسی که میپوشن تعریف میکنن. در قبا گویند کو از عامه است، اگه کسی قبا بپوشه میگن این عوامه. قبا یه نوع لباسیه، خصوصیتش اینه که جلوش بازه و با دکمه میبندن، از دو طرف دکمه میارن رو هم دیگه و دکمه داره. این لباس‌های موجود در تاریخ اسلام رو یک مستشرق هلندی به نام دوزی که حدود 150 سال پیش زندگی می‌کرده آمده همه رو بررسی کرده و با استناد به متون و منابع نوع این لباس ها رو معلوم کرده. شما داستان های اسلامی بخونید، اشعار بخونید، کتاب بخونید، حتی در فقه و فقاهت و حدیث و اینا انواع لباس ها رو اسم بردن. حالا اینا رو نبردن تو موزه بذارن که ما امروز بدونیم وقتی میگن قبا فرقش با ردا چیه، فرقش با عبا چیه، فرقش با خرقه چیه، فرقش با ارخلق چیه. اینا لباس های مختلف دیگه. این آقای دوزی یک کتاب نوشته به نام که ترجمه فارسیش فرهنگ البسه مسلمانانه. این کتاب کلاسیکه، یعنی در ادبیات فارسی این کتاب مرجع برای تعریف و شناختن یا شناساندن انواع لباس ها. اینجا قبارم معین کرده که لباس روی مردانه است و ایرانیان پوشن. اون وقت مثال های مختلف زده که مثلا میگه قباهای آبی و بلندی که در جلو با چند تکمه بسته میشون و تغییرات و انواع و رنگشون و شباهتاشون و اینا رو همه رو توضیح داده، نقل کرده و برای بقیه لباس ها هم این کار کرده. این اروپایی ها یکی از کاراشون اینجور کاراست که مثلا انواع لباس ها رو تعریف میکنن که آدم وقتی یه حکایت رو میخونه وقت بفهمه که چرا این لباس رو گفتن اونجا. مثلا یه دانشمند دیگه ای کار علمی تری کرده، در احادیث و معارف اسلامی رفته سراغ انواع مقیاس ها و کیل ها و پیمانه ها و هر چیزی که حالت متر داشته، اینا رو همه رو معین کرده و فرض کن قیراط و زرع و گز و مسقال و نخود و چقدر ما داریم از اینا. یه دانشمند مسلمان به نام سردار کابولی که در کرمانشاه زندگی می‌کرده این یک کتابی نوشته در معرفت اوزان و مکائیل که این به درد فقها خیلی می‌خوره. از این نوع تحقیقات، حالا یکی لباس‌ها رو اینجوری بررسی کرده، یکی چیز دیگر رو، یکی چیزهای دیگر رو، این نوع کارهای علمی شده. وقت یک اصطلاح هم ما داریم در ادبیات فارسی، جامع قبا کردن. جامع قبا کردن یعنی پیراهن دریدن، یعنی لباسی رو که جلوش باز نیست این رو گریبان چاک کردن و دو تکه کردن، یعنی لباس رو تبدیل به قبا کردن، لباس جلو بسته رو پاره کردن و جلو بازش کردن. این شده اصطلاح. حافظم کلمه قبا رو به کار میبره، فردوسی، نظامی، دیگران همه به کار بردن و این وارد زبان هلندی هم شده. امروز در هلندی روب دو شامر فرانسوی رو، یعنی لباس خواب و لباس منزل رو میگن کابایی، از همین قبا این لفظ از این گرفته شده. حالا مولانا میگه که یک گروه را خود معرف جامع است، در قبا گویند کو از عامه است. یعنی اگه یک کسی قبا پوشیده باشه میگن این آدم مهم مینی، جزو عامه مردمه، جز توده مردمه، به حسب لباس میشناسن. حالا یک گروه را ظاهر سالوس زهد، نور باید تا بود جاسوس زهد. میگه خیلی هم هستن اینا ریاکارن، یه ظاهر زاهدانه به خودشون گرفتن اما سالوس میورزن. سالوس یعنی ریاکاری، ظاهر سالوس دارن، یعنی ظاهر ریایی دارن اما اینا مدعی زهدن. نور باید تا بود جاسوس زهد. میگه کی میتونه از زهد آگاه بشه، اونی که نور داره، نور باطن داره. جاسوس اینجا معنی منفی نداره، اینجا جاسوس رو باید کاراگاه معنی کنیم، یعنی اونی که از واقعیت آگاهی داره، اونی که چیزی که دیگران نمیبینن میبینه، اینو میگه جاسوس. نور باید تا بود جاسوس زهد، نور باید پاک از تقلید و قول. قول سستی و دردسر و مشقت و مستی و زوال عقله. در سوره صافات هم این کلمه به کار رفته که در بهشت دیگه زوال عقل نیست. بعد میگه که اون نوری که باهاش میشه زاهد حقیقی رو از زاهد ریایی تشخیص داد، اون نوریه که تقلیدی نیست، اون نوریه که از بیعقلی دوره. با اون نور میشه مرد رو، مرد حقیقی رو، جدای از حرف و سخنش و رفتارش شناخت. نور باید پاک از تقلید و قول تا شناسد مرد را بی فعل و قول. یعنی آدمی که چشم باطن بین داشته باشه، بدون اینکه کسی حرفی بزنه یا کاری بکنه، اون حقیقتش رو تشخیص میده. خب هستن آدمایی که باطن بینن، آدمایی هستن که اینا نگاه به چهره ها میکنن میفهمن کی چی کار است. احتیاجی نداره کسی حرف بزنه یا لباس خاصی بپوشه یا یه رفتاری بکنه، اونا باطن رو میبینن. در رود در قلب او از راه عقل، نقد او بیند نباشد بند نقل. میگه آدمی که نور باطن بین داره مثل کسیه که یه نورافکن دستشه میندازه به چهره ها، باطن اشخاص رو میبینه، تو تاریکی نور میافکنه. در قلب این نور را پیدا میکنه از راه عقل خودش، با خرد خودش دل اشخاص رو میبینه. نقد او بیند نباشد بند نقل. نقد یعنی سرمایه، یعنی این آدم تشخیص میده که این سرمایه داره یا نداره. کاری به این نداره که دیگران چی میگن یا خود این چی میگه. حرف و نقل زیاده، حرف و نقل رو میذاره کنار، در بند نقل نمیمونه، مستقیم نقد رو میبینه. بندگان خاص علام الغیوب، در جهان جان جواسیس القلوب. اینا رو بهشون میگن، اینجور آدم ها رو میگن جواسیس القلوب، یعنی جاسوسان دل. یعنی اینا یه راه پنهانی دارن که وارد دل مردم میشن و از باطن مردم خبر میگیرن، باطن شناسن. اینا بندگان خاص خدا هستن. کدوم خدا؟ خدایی که علام الغیوبه، خدایی که باطن شناسه، آگاه به نهانها. اون خدا به این بندگان خاص خودش این نعمت و کرامت رو میده که اینا هم مثل خدا بتونن از غیب آدما با خبر بشن، جاسوس دلها بشن، کاراگاه بشن از دلها، دلاگاه باشن منتها از دل دیگران. در درون دل درآید چون خیال، پیش او مکشوف باشد سر حال. اینجا مولانا فعل مفرد به کار میبره برای بندگان که جمعه، میگه این آدما مثل خیال وارد دل مردم میشن. خیال چجوری وارد دل میشه؟ هیچکی نمیفهمه. حافظ میگه که گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو وستو از راه دیگر آید. میگه من به محبوبم گفتم که من یه کاری میکنم که خیال تو وارد دل من نشه، کشتی منو عباس که هر شب میای سراغم، تو که با موسر یاری نداری چرا هر نیمه شو آیی به خوابم. این خیالت منو رها نمی کنه. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، دیگه نمیذارم خیال تو منو ببینه و بیاد سراغ من. گفت خیال کردی؟ گفتا که شب رو بستو از راه دیگر آید. گفت فکر میکنی خیال از این راه معمولی میاد تو در ببندی دیگه نمیاد؟ اون مثل دزده تو تاریکی شب روه، از یه راهی میاد که تو اصلا نمیفهمی. خیال اینجوریه دیگه، کسی نمیتونه راه خیال رو ببنده. حالا اینم میگه مولانا، میگه در درون دل در آید چون خیال. اون آدمایی که وارد دل میشن راهشو بلدن. پیش اون مکشوف باشد سر حال. ما اسرار حال درونی خودمون رو پنهان میکنیم از دیگران، ولی اون آدما سر ما رو میدونن. اتقو فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله. حدیث از تیزهوشی مؤمن بترسین، حواستون جمع تیزهوشی مؤمن باشه. مؤمن به نور خدا نگاه میکنه. آدمایی هستن که سریع و صحیح میفهمن قضیه رو. حالا درجات داره دیگه. کسی نقل میکرد که در یک بعد از ظهر گرم تابستون زمان مرحوم آیت الله بروجردی، یه طلبه میره در خونه ایشون رو میزنه، بعد روی یک کاغذی یه آیه قرآن مینویسه که فعجا اهل مخاز، مثلا بعد حزی الیکه به جزء نخله، که راجب حضرت مریمه که وقتی درد زادن گرفت او رو پناه برد به یک تنه درخت خرمایی، خدا بهش گفت که اینو تکون بده، درخت رو تکون داد و خرما ریخ براش. این به نوکر آقا میگه که اینو برسونید دست آیت الله. آقا هم یه پولی میذاره تو پاکت میده دست نوکرش، میگه این زنش داره میزاد، پول نداره، اینو ببر بهش بده. یعنی از اینجور تیزهوشی ها نقل شده که آدمایی که نورانیان در درون خیلی زود تشخیص میدن. حالا بعضی با قرائن و امارات تشخیص میدن، بعضی هم اصلا بی گفت و شنود بدون حرف و نقل نگاه میکنه میفهمه یک کسی چی میخواد. یک کسی نقل میکرد، میگفت خدمت آیت الله بهجت رسیدم در جوانی، گفتم آقا یک نصیحتی بکن منو. گفتن که نصیحت من به شما اینه که نمازتون اول وقت بخونه. گفت گذشت، یک سال گذشت، دوباره رفتیم خدمت ایشون، باز نشستیم و گفتیم آقا یه نصیحتی به ما بکن. ایشون فرمودن که بعضیا میان امسال میگن یه نصیحتی بکن، ما نصیحت میکنیم، اونا عمل نمیکنن، سال بعد دو مرتبه میان میگن نصیحت کن. گفت درست این واقع بود. یعنی به من گفته بودن که نماز تا اول وقت بخون، من گاهی قفلت میکردم و نمازم اول وقت نمیخوندم، بدون اینکه اصلا آقای بهجت دیده باشه یا خبر داشته باشه که من اون حرف پارسالی رو عمل نکردم. همین خیلی خونسرد گفتن آقا عجیبه، بعضی ها میان امسال با ما یه چیزی میگن، بهشون میگیم عمل نمی کنن، سال بعد دوباره میان میگن که ما رو نصیحت کن. واقعا آقای بهجت اینطور بود. یعنی هستن، ما لازم نی بریم تو تاریخ بگردیم، دور بر خودمونم نگاه بکنیم، آدمایی هستن که خبر میدن. حالا دیگه هر کسی باید یه جوری امتحان بکنه. Thank you. در درون دل درآید چون خیال، پیش او مکشوف باشد سر حال. در تن گنجش چه بود برگ ساز، که شود پوشیده آن بر عقل باز. آن که واقف گشت بر اسرار هو، سر مخلوقات چه بود پیش او. آن که بر افلاک رفتارش بود، بر زمین رفتن چه دشوارش بود. در کف داوود کاهنگش موم، موم چه بود در کف او ای ظلوم. حالا اینجا میگه این چیز مهمی نیست، باز نمیتونه بفهمه گنجش چی کار است. در تن گنجش چه بود برگ و ساز، چه سازماندهی، چه برگ و سازی توی تن گنجش که مختصر و محقر هست که عقل باز نتونه اونو بشناسه و تشخیص بده. باز با اون قدرت و تیزبینی و بلند پروازی نمیتونه مشرف بشه به گنجشک. آن که واقف گشت بر اسرار هو، کسی که اسرار الهی رو میدونه، سر مخلوقات چه بد پیش او. احتیاج به معنی کردن نداره، روشنه دیگه. آن که بر افلاک رفتارش بود، بر زمین رفتن چه دشوارش بود. رفتار اینجا یعنی رفتن، حرکت کردن. کسی که گام برداشتن در آسمان ها رو بلده، به معراج میره، اون توی زمین نمیتونه راه بره. آن که بر افلاک رفتارش بود، بر زمین رفتن چه دشوارش بود. در کف داوود کاهنگش موم، همون داوودی که معاصر لقمان بوده، داوود پیامبر، در قرآن هست که وعلنا لهل حدید، یعنی لینت بخشیدیم، یعنی نرم کردیم آهن رو برای داوود. یعنی آهن رو که به دست میگرفت، با آهن مثل موم رفتار میکرد، یعنی آهن تو دستش موم بود، باهاش زره میساخت. در کف داوود کاهنگش موم، موم چه بود در کف او ای ظلوم. کسی که آهن رو مثل موم نرم میکنه، با موم دیگه چی کار میکنه؟ این آدما برای اون صاحبان نور الهی مثل مومن، اینقدر در تسخیر و تصرف اونا هستن. ظلومن برای قافیه آورده که صفت انسانه. بود لقمان بند شکلی خواجه‌ای، بندگی بر ظاهرش دیباجه‌ای. میگه لقمان بند شکل بود، یعنی ظاهرش بنده بود، اما به حقیقت خواجه بود. این بندگی بر ظاهر لقمان یه دیباجه بود. دیباجه همون دیباچه هست که چه فارسی به عربی که بره میشه جیم. دیباچه در اصل یک لباس زیبا بوده که از کلمه دیبا و دیباه و دیباجه معرب دیباه فارسی، دیباجه ساختند. دیباجه از دیباج ساخته شده، یک لباس نیمتنهیه که بالای بدن رو باش می پوشوندن و آراسته بوده و زیبا. شاید به همین علت اون سرلوحه زیبایی که در ابتدای کتاب ها می آوردن، اون رو هم که کتاب رو با اون زیبا می کردن، اون بالای صفحه اول کتاب رو گفتن دیباچه، و حالا دیگه به نوعی از مقدمه میگن دیباچه، یعنی این معنا رو پیدا کرده در ابتدای کتاب ها. اینجا مرادش همون لباسه. میگه این بندگی یه لباسی بود به تن لقمان، اما لقمان بنده نبود، از روی لباس نباید قضاوت کرد، به حقیقت خواجه بود. چون رود خواجه به جای ناشناس، در غلام خیش پوشاند لباس. او بپوشد جامه های آن غلام، مر غلام خیش را سازد امام. در پیش چون بندگان در ره شود، تا نباید زو کسی آگه شود. گوید ای بنده تو رو بر صدر شین، من بگیرم کفش چون بنده کهین. تو درشتی کن مرا دشنام ده، مرمرا تو هیچ توقیری منه. ترک خدمت خدمت تو داشتم، تا به قربت تخم حیلت کاشتم. چی میخواد بگه؟ میگه بعضی وقتا اینجوری بوده که شاه‌ها و خواجگان لباس بندگان تن میکردن، برعکس بنده ها لباس خواجه ها تن میکردن موقعی که میخواستن شناخته نشن. اینم یه نوع داستانه، گونه ای از داستانها در ادبیات ما، داستانهایی است که یه اشخاصی با لباس مبدل میرفتن در یه محافلی که شناخته نشن. مثلا راجب شاه عباس از این قصه ها زیاد گفتن که شاه عباس برای این که بدونه مردم چی میگن و چی میگذره در شهر و در جامعه، با لباس مبدل میرفته در مثلا قعب خونه ها میشسته گوش میکرده چی میگن. قصه ساختن از اینجور کاراشون، برای دیگرانم ساختن. اون وقت بعضی وقتا هم اینا برعکس عمل میکردن، لباس فاخر رو به تن نوکراشون میپوشوندن، لباس نوکرا رو تن خودشون میکردن، نوکره رو جلو مینداختن و اون نقش ارباب بازی میکرد، اربابه نقش نوکر بازی میکرد. مولانا تو این چند بیت این رو میگه، میگه که چون رود خواجه به جای ناشناس، وقتی ارباب میخواد یه جایی بره که ناشناس بمونه، در غلام خیش پوشاند لباس، لباس خودش تن غلامش میکنه، او بپوشد جامه های آن غلام، لباس غلامه را هم خودش تنش میکنه، مر غلام خیش را سازد امام، غلام خودش رو پیش میندازه. امام یعنی پیش رو، امام یعنی پیش رو. فرق امام و امام با پیش رو و پیش روه. میگه غلام رو، غلام خودش رو امام خودش میکنه، یعنی جلو میندازه. در پیش چون بندگان در ره شود، چجوری نوکرها دنبال اربابا میدوند تو راه، این ارباب برعکس دنبال اون نوکر خودش بندوار دست به سینه گذاشته و تعظیم کنان دنبال اون آقای دروغی داره میره. تا نباید زو کسی آگه شود، نباید به معنی مباداست اینجا، این مبادا همینه، مبادا یعنی نباید، نباید یعنی مبادا. تا مبادا زو کسی آگه شود، برای این که مردم نفهمن که این شاهه نقش نوکری ایفا میکنه. گوید ای بنده تو رو بر صدر شین، شین یعنی بنشین، میگه تو برو اون بالا بشین، من بگیرم کفش چون بنده کهین. من میرم دم جا کفشی وای میستم، اونجا کفشا رو هر کی آورد کفشاشو میگیرم میذارم تو جا کفشی. به قول معروف من در صفحه نعال میشینم، در مجالس اون پایین ترین جا رو میگن صف نعال، یعنی همون نزدیک جا کفشی، اونجایی که کفش در میارن، کسی اونجا بشینه دیگه بنده بنده است، یعنی حسابی درجه آخره. این سلطان به بندش میگه تو برو اون بالا بشین، به منم کاری نداشته باش، من بگیرم کفش چون بنده کهین. کهین یعنی کمترین. تو درشتی کن مرا دشنام ده، تو وقتی میخوای با من حرف بزنی احترام نکن، تحکم‌آمیز حرف بزن، همونطور که من با تو حرف میزنم حالا اونجا تو با من اینجوری حرف بزن، بد و بیرایی هم بگو، اوهوی فلان. مرا تو هیچ توقیری منه، نبادا یه وقت احترام بکنی. وقر یعنی سنگینی، وقار، توقیر یعنی سنگین شمردن و احترام کردن. به بندش میگه که منو احترام نکن. حالا هنر مولانا رو ببینید چجوری یه مفهوم رو با شعر مجسم میکنه این کارا رو. ترک خدمت خدمت تو داشتم، تا به قربت تخم حیلت کاشتم. این اربابه به نوکرش میگه که خدمت کردن تو به من اینی که اینجا ترک خدمت بکنی، اینجا نباید خدمت بکنی، برعکس باید بکنی، خدمت تو اینجا اینه. فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که من در غربت اونجایی که غریبم میخوام غریب بمونم، اونجا بتونم یک نیرنگی بزنم که مخفی بمونم، چون میخوام در غربت تخم حیلت بکارم، میخوام که دیگران رو گول بزنم، فریب بدم، منو نشناسن، تو باید ترک خدمت بکنی. این قصه رو میگه. بعد میگه خواجگان این بندگی ها کرده اند تا گمان آید که ایشان بنده اند. چشم پر بودند و سیر از خواجگی، کارها را کرده اند آمادگی. میگه بله، یه آدمایی هم هستن مثل لقمان، اینا لباس بندگی تن میکنن، مثل همون شاهایی که لباس شاهی رو تن نوکراشون میکنن، لباس نوکرا رو تن خودشون میکنن. خواجه‌هایی هم بودن که اینجوری رفتار میکردن، که لقمان یکی از اونا بوده. خواجگان این بندگی ها کرده اند تا گمان آید که ایشان بنده اند. این کار کردن تا خودشون رو گم کنن، مخفی کنن، دیگران چنین بپندارن که اینا بندن، ولی خواجه بودن. چرا اینجوری عمل میکردن؟ چون چشمشون پر بود، چشم و دل سیر بودن از خواجگی، فارغ بودن از خواجگی، در بند این حرفا نبودن، براشون مهم نبود. اینطور نبود که چشمشون بدوه دنبال خواجگی، چشمشون پر بود از خواجگی، اعتنا نداشتن به خواجگی. کارها را کرده اند آمادگی، اینا دنبال یک برنامه دیگه بودن، اینا کار آخرت خودشون رو داشتن درست میکردن. در بند این که حالا قیافه بگیرند و خواجه باشن و نمیدونم این تشریفات ظاهری رو رعایت بکنن نبودن، اینا داشتن کارهای دیگری رو دنبال میکردن، خودشون رو برای مرگ آماده میکردند و برای لقاء الله. اما حالا یه گروه دیگه، این غلامان هوا برعکس آن خیشتن بنموده خواجه عقل و جان. حالا اونایی که برعکس اون آدما بودن، غلام هوا بودن، اسیر هوا بودن، اشاره به همون حکایت اون پادشاهی که گفت از من یه چیزی بخواه، گفت تو غلام منی، غلام هوا. میگه حالا این غلامان هوا برعکس اون خواجه ها خیشتن بنموده خواجه عقل و جان، خیلی قیافه سروری به خودشون میگیرن، خواجه عقل و جان خودشون رو معرفی میکنن، یعنی خیلی هوا و هوس خواجگی دارن. آید از خواجه ره افکندگی، ناید از بنده به غیر بندگی. میگه بله، کسی که بزرگ باشه میتونه خودشو کوچیک بکنه، اما کسی که ذاتن کوچیک باشه غیر کوچیکی ازش نمیاد. آید از خواجه ره افکندگی، ره اینجا یعنی طرز، سبک، افکندگی هم یعنی فروتنی، ره افکندگی یعنی طرز فروتنی از خواجه ها بر میاد، اما از بنده ها غیر بندگی بر نمیاد. این همون شعر معروفه که گفت تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. این دقیقا همونه، ناید از بنده به غیر بندگی، اما آید از خواجه ره افکندگی. پس از آن عالم به این عالم چنان، تعبیت ها هست برعکس این بدان. تعبیه به معنی آراستن لشکره در اصل لغت، اما معنای تعبیه در ادب فارسی که به کار بردن، اون چیزیه که امروز ما ساز و کار میگیم در ترجمه مکانیسم. تعبیه یعنی مکانیسم. استادای ما به ما یاد دادن، گفتن آقا مکانیسم همونه که قدما بهش میگفتن تعبیه. امروز لفظ خوشاهنگ و خوشمعنای سازوکار براش به کار میره. یعنی یه سازوکارایی هست که عالم غیب رو به این عالم وصل میکنه، پس از آن عالم به این عالم، چنان تعبیت ها هست برعکس این بدان. میگه که همانطور که خواجگان میتونن خودشون رو پایین بیارن و کار بندگی بکنن و در نقش بندگی بازی کنن و نقش بندگی ایفا کنن، عالم بالا هم میتونه به این عالم پایین وصل بشه، برعکس اون چیزی که تصور میشه که اون بالاست این پایینه. نه، اون عالم به این عالم یک اتصالا و یه سازوکارایی برای تعبیه داره، اینم بدون. پس از آن عالم، یعنی عالم خاجگی، عالم برتری، عالم سروری، به این عالم چنان تعبیت ها هست برعکس، برعکس اون چیزی که تصور میشه، از اون عالم بالا، از اون سطح برتر به سطح پایین تر امکان اتصال و ارتباط هست، اینو بدان. خواجه لقمان از این حال نهان بود واقف، دیده بود از وی نشان. میگه این ارباب لقمان این احوالات لقمان رو شناخته بود، این حال درونی و نهانی لقمان رو فهمیده بود، واقف بود بر حال نهانی لقمان و علائمی دیده بود. خواجه لقمان از این حال نهان بود واقف، دیده بود از بینشان. راز می دانست خوش می راند خر، از برای مصلحت آن راهبر. این خواجه که خیلی آدم عاقلی بود، خیلی آقا بود، راز لقمان رو میدونست. میدونست که این بنده نیست، این برده نیست، شخصیت لقمان رو شناخته بود. میدونست که لقمان خودش رو به بندگی زده، و چون میدونست که لقمان این رو پسندیده، به روی خودش نمی آورد. راز لقمان رو میدونست، خوش میراند خر. این اصطلاحه، یعنی کار خودشو میکرد، به روی خودش نمی آورد، خر خودشو میروند. این هم اصطلاحی که امروز میگیم یه کسی به یه چیزی توجه نمیکنه یا تغافل میکنه. به یکی میگن مثلا تو ضرب المثل، میگن تو صحبت، میگه آقا هر چی ما به این گفتیم اعتنا نکرد، خر خودشو میروند. این خر خودشو میروند یعنی میفهمید که قصه چیه، اما کار خودشو میکرد. حالا خواجه لقمان هم اینطور بود، راز میدانست خوش میراند خر، از برای مصلحت آن راهبر. یعنی خواجه میدونست که مصلحت اینه که به روی لقمان نیاره که من میدونم تو بزرگی. مروه را آزاد کردی از نخست، لیک خوشنودی لقمان را بجست. زان که لقمان را مراد این بود تا کس نداند سر آن شیر و فتا. میگه این میتونست همون روز اول لقمان را آزاد بکنه، اما لقمان راضی نمیشد به آزادی. لقمان خوشنود از این بود که همون بنده بماند. مروه را آزاد کردی، یعنی می کرد از نخست، لیک خوشنودی لقمان را بجز. لقمان راضی نبود، زان که لقمان را مراد این بود تا کس نداند سر آن شیر و فتا. لقمان شیر بود، فتا بود، جوان مرد بود، بزرگ بود، اما نمیخواست کسی بفهمه این مقام رو. رفته بود تو جلد بندگی، رفته بود نوکر شده بود، نوکر یکی دیگه شده بود. یه قصه کوتاه بگم و تمام کنم. در احوال حاج مولادی سبزواری گفتن که یه وقت گزارش از ناچاری به کرمان افتاده بوده، مجبور شده بوده در کرمان اقامت بکنه. حالا استاد درجه یک بوده، رفته بوده توی مدرسه طلبگی، شده بوده نوکر طلبه ها، هیچ برو خودش نمی آورده. حالا حاجی سبزواری با اون عظمت امربر طلبه ها شده بوده، همه صداش میکردن حادی برو سبزی بخر، نون بخر، آش بخر، اینجا رو جارو کن، اونا میگفته چشم. یه مختصری حقوقی پولی میگرفته، نوکری طلاب دیگر میکرده. بعد یه دو سه سالی این کارو میکرده، رفته و تا سالهای بعد دیگه در سبزوار صاحب مسند و مدرس شده بوده و از همه جای دنیا شاگرد داشته. از تبت همین 100 سال پیش همین 100 سال پیش زمان ناصرالدین شاه، حاجی در سبزوار از تبت شاگرد داشته، از جمله از کرمان. یه مش روحانیون محترم از کرمان میرن پای درس حاجی، فلسفه، شرح منظومه اینا بخونن. بعد نگاه میکنم اینا قیافش آشناست، میگن این همون حادی خودمونه. یعنی میفهمن که این حاج مله حادی که ناصرالدین شاه میاد و جلوش با احترام میایسته، این همون حادی است که مدتی نوکری اینا رو میکرده تو مدرسه. و همین حاج مله حادی اعتماد السلطنه همراه با حاجی بوده، همراه با ناصرالدین شاه بوده، اشخبد النبی نوری هم بوده، کسی که یه مسجدی در سرچشمه تهران به نام او هست، عالم بزرگ زمان ناصرالدین شاه بوده. اشخبد النبی جوان بوده تقریبا، خودش نوشته میگه من اون موقع تو تهران رفته بودم سراغ کیمیا، علم کیمیا، پنهون از همه داشتم مشاقی یاد میگرفتم، یعنی همین کیمیاگری هوس کرده بودم، دنبال این کارا میرفتم، هیچکی نمیدونست. میگه رفتیم خدمت حاجی سبزواری، به من گفتش که اون کارهایی که شما میکنی تازگی ها اونا رو بذار کنار، اونا به درد شما نمیخوره، اونا مصلحت نیست. این همون آدمیه که بین که نقل قولی بشه و رفتاری بشه، با نگاه میفهمه که کی چی کار است. راجع به همین حاج مله حادی اینا رو نوشتن. ببینید این یه نمونه آدمی که خیلی هم از زمان ما دور نیست و هم بندگی کرده در اینی که خواجه است، هم اون نور نهانبین و درونبین رو داره. این قصه یادم اومد به مناسبت این مطالب و اشعاری که مولانا میگه. و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا نوبت آینده.